بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المبحث الرابع قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته. بحث ما در مورد مطلب چهارم از مطالب 13 گانه ای هست که مصنف در مورد صيغه امر مطرح می کنند. مطلب چهارم در مورد این بوده است که ظهور صيغه امر در چه معنایی هست. خب طبیعتا روشن هست که زمانی بحث از ظهور مطرح می شود که یا مدلول لفظی که متعین و مشخص باشه وجود نداشته باشه، مثل بحث ما نحن فی که ما ادعا کنیم برای مطلق طلب وضع شده، یا نه مدلول دارد، مدلول متعین و مشخصی دارد اما یک آرزه ای با کلام همراه هست، مثل کسرت استعمال در معنای مخالف یا کسرت استعمال در مصداق خاص. در چنین مواردی بحث میشه، مثلا لفظ رجل موضوع لهش مشخصه، اشتراک معنوی بودنش روشنه، شامل همه مردها شدن روشنه، اما صحبت و بحث در مورد این مطرح می شود که آیا اگر در یک موردی متکلم در هنگام استعمال از بکارگیری لفظ رجل فرد خاص معین و مشخصی رو اراده کرده باشه، آیا این باعث میشه که لفظ رجل ظهور در همون فرد و مصداق پیدا کنه، یا نه هنوز کلام به اطلاق خودش باقیه و موضوع لهش عامه، مستعمل فیهش هم عامه، وجهی برای تقیید وجود ندارد. همین بحثی که الان شما مشغول بودید تو خارج اصول میگفتید. همیشه وقتی بحث از ظهور مطرح میشه یکی از این دوتا مسئله است که مطرح میشه، یا ما به لحاظ موضوع له به معنای معین و مشخص نرسیدیم، یا نه به معنای معین و مشخص رسیدیم اما صحبت از یه عارضه هست. مثلا ما قائل به این هستیم که لفظ امر، صيغه امر برای طلب وجوبی وضع شده اما فائدتون صاحب معالم مطرح میشه، آیا کثرت استعمال آن در طلب ندبی ولو مجازن که به حد مجاز راجح یا مجاز مشهور میرسه، آیا این باعث ظهورش در مجاز راجح میشود یا مانع از ظهورش در حقیقت میشود؟ میشه بحث عارضه. در مانع نفی هم فرض بر این شد که صیغه امر برای معنای طلب وضع شد، لذا صحبت از این است که حالا که برای معنای طلب وضع شده آیا ظهورش در طلب ندبی است یا ظهورش در طلب وجوبی است، یا نه اصلا در هیچ کدام ظهور ندارد، فقط مطلوبیت رو میفهمونه، فقط طلب رو میفهمونه، مازاد بر طلب چیزی رو نمیفهمونه. نه گفتیم برای طلب، برای مطلق طلب. مصنف غرضش از طرح این بحث چی بوده؟ این بوده که میخواد بگه منی که میگم صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، هم وضعاً دلالت دارد هم ظهوراً، میخواد مبنای گذشته خودش رو به نحوی تثبیت کنه، تقویت کنه، و الا طبق بیانی که محقق خراسانی داشت اصلاً بحث از ظهور صیغه امر لازم نبود، نهایتا بحث از همون فائدتون صاحب معالم لازم بود و نقد و بررسیش که ایشون هم بیان کرد. خب در جلسه گذشته بیان شد که برای اثبات ظهور صیغه امر در وجوب استدلالاتی، وجوهی، ادله‌ای، راهکارهایی ذکر کردن. یه راهکار غلبه استعمال بود. جلسه گذشته توضیح دادیم تحت عنوان راهکار اول و گفتیم غلبه استعمال قطعا باعث ظهور می شود، چون استعمال انس ذهنی میاره. وقتی انسان لفظی رو میشنوه معنا در ذهنش چی میشه؟ حاضر میشه. اما ما نحنفی مشکل صغروی داشت و اون این بود که کی گفته که صیغه امر استعمالش در طلب وجوبی بیشتر است از استعمالش در طلب ندبی؟ اگر طلب ندبی بیشتر نباشه نهایتا استعمالشون علی‌السویه و مساوی است. راهکار دوم غلبه وجودی بود. خب جلسه قبل توضیح دادیم این راهکار هم مشکل صغروی داره هم مشکل کبروی داره. غلبه وجودی نمیتواند منشأ انصراف بشه، چون انصراف نیازمند چی است؟ نیازمند انس ذهنی است. به صرف این که یه موردی تعداد مصادیق در یه طرف بیشتر وجود داشته باشه باعث نمی شود که مراد متکلم اون تعداد بیشتر باشه. مثل اینکه شما فرض کنید در حیات مسجد 100 تا زن ایستاده، 10 تا مرد ایستاده و همه اینها هم عنوان مهمان براشون صادقه. شما به یه شخصی بگید که به مهمانها بگید که بفرمایید داخل مسجد غذا حاضره. شما نمیتونید بگید منظور ایشون از مهمانها زنها بوده، چون تعداد زنها تو حیات چیه؟ بیشتر است. غلبه وجودی هیچ ربطی به لفظ و معنا ندارد. نهایتا تعداد مصادیق بیشتر میشود. اما ابتدای جلسه امروز یعنی راهکار چی؟ راهکار سوم. راهکار سوم راهکاری هست که در اصول مظفر بهش اشاره شده. مرحوم اصفهانی در هدایت المسترشدین از یک ادعی نقل کرده، یعنی بهش اشاره شده، و اون راهکار مسئله اکمل الافراد بودن هست. اکمل الافراد بودن در هر موردی، در هر مستاقی، مثل اینکه در یک شهری 100 تا عالم وجود دارد، در بین این علما یک نفر از همه مطرح تر است، یعنی علمیتش ثابت است، همه به علمیتش اذعان دارن، اعتراف دارن، و اگر ما در صدد مقایسه و سنجش بر بیاییم به لحاظ عالمیت این از همه کامل تر است. خب اگر مولا بگه که اکرم العلماء عموم به کار ببره، آیا این اکملیت این شخص، کامل بودن این شخص باعث میشه که شما ادعا کنید که مراد مولا این فرد کامل بوده؟ شما میگید صیغه عموم دلالت بر همه داره، دلیلی هم بر تقیید، دلیلی هم بر تخصیص، قرینه هم بر اختصاص وجود ندارد. اما گویا در ذهن یه عده اینجوری بوده که هر جایی که فرد کامل تر باشه ما شک کنیم باید حمل کنیم بر فرد کامل. ما میگیم که ظهور انس ذهنی میخواد، کامل بودن و مراتب بالاتر در یه مستاق وجود داشتن هیچ ربطی به لفظ و معنا نداره، میشه مثل غلبه خارجی. لذا در ما نحنفی اکملیت باعث میشه به چشم بیاد، اما اکملیت باعث نمیشه ظهور درست کنه. اینو خوب متوجه بشید. اگر یه نفر بگه علمای شهر، شما سریع تو ذهنتون اون بنده خدا میاد، چون به چشم میاد. اما این معناش این نیست که بین او و لفظ عالم و علما اینقدر علقه و اتصال شدیده تا زمانی که من لفظ عالم یا علما رو به کار ببرم دیگه بقیه دیده نشوم. لذا این راهکار اکملیت هم مثل راهکار غلبه خارجی باعث این می شود که انس ذهنی ایجاد نشود و وقتی انس ذهنی ایجاد نشود ظهور و انصراف رو در پی نده. البته بعضی هم به اکملیت اصلا اشکال که صغروی دارن. کی گفته طلب وجودی کاملتر است از طلب ندبی؟ کمال و کل شیء به حسبه. طلب وجوبی کاملتر است که بله مصلحتش بیشتر است، مصلحتش شدیدتر است، اما این مستحبم مصلحت داره. و حتی چه بسا که به لحاظ کمال خارجی در یه موردی این مصلحت این مستحب اینقدر بالا باشد که در نزد شارع مقدس از واجبترین واجبات هم بیشتر تو چشم بیاد، مثل دعای روز عرفه. اینقدر دعای روز عرفه در دید شارع مقدس کمال دارد، تأثیر وجودی برای انسان دارد که میگه روزه نگیری یا اگه احساس میکنی بدنت ضعیف میشه، به دعای عرفه نمیرسی، نمیتونی دعا رو سرحال بخونی و استفاده کنی، روزم نگیر. نکنید این کمال شیء میرسونه. یا در بعضی از موارد بعضی از انفاقها این آثار وضعی زیادی داره و اگر صدقه عمومی مثلا مطابق روایات این تعداد بلا رو دفع میکنه، اما این مورد مثلا میگه این حسن حسین هست، این باعث یه سپری میشه که شما رو از آتش جهنم حفظ میکنه. های معناش این نیست که شما اگر این انفاق رو انجام دادی دیگه همه واجبات هم ترک کردی شما واقعا بهشت برات واجب میشه. میخواد اون مبالغه شو برسونه، اون شدتش رو برسونه، اون اهمیتش رو برسونه. لذا بعضی هم ایراد صغروی دارن که طلب وجودی کاملتر از طلب ندبی نیست، طلب ندبی هم کاملتر از طلب وجوبی نیست. هر شیعی باید به حیثیت خودش و جایگاه خودش چی بشه؟ دیده بشه. خب بنویسید سه. از هیچ حیثی نگاه نمی کنه، از هیچ حیثی نگاه می کردن که حرفا پیش نمی آمد. کمال و کل شیء به حسبه. درسته شما الان مجرد هستی، اون آقایی که متأهل است 7 بچه داره نمیتونه بگه من از تو کامل تر هستم. معیاری نداره در وان معنویات داریم، همینه میگم دیگه. شما بعضی سوالایی که مطرح میکنید مثلا سوالی میگه که میگه من بهشون میپرم جهت دارم. ببینید شما که مطرح میکنید دهن تو باز میکنه من تا تهش رو میخونم. همینایی که شما اینجوری میکنید ما شبا اینجوریش میکنیم. شما دارین اینجوریش تازه میکنید، تازه برسه این برسه این برسه این برسه این برسه بعد بشه این. ما الان اینو میگیریم. سوال شما رو من تا ته میتونم توضیح بدم ولی شما جواب منو نمیگیرید. کمال هر چیزو باید بشینیم فکر کنیم با چی میسنجیمش. توضیح من معناش این بود که اینکه شما میگید طلب وجوبی قوی تر است، طلب ندبی ضعیف تر است، نه، بعضی وقتا میبینیم مستحباتی هستن که در دید شارب، یعنی معیار و ضابطه ثابت نداریم که شما بیاید بگید هر چی از واجبات بود بالاتره، هر چی از مستحبات بود چیه پایینتره. باز مثال بعدی زدم، یک شخصی میگه که آقا در روایات اومده که انسانی که ازدواج میکنه نصف دینش کامل میشه، آدم عذب رو زمین راه میره، حیوانات هم شرم میکنن. روایاتی داریم. بعد بگید متأهل کمالش بیشتر است از مجرد. میگه اینا حیثیت نداره که، و بلکه چه بسا تویی که الان متأهل هستی اینقدر در حق زن و بچه داری ظلم میکنی، اینقدر داری آسیب روحی به اینها میرسونی که شاید بودن تو روی کره زمین خیلی نجستر بودن کلب باشه. چیز ثابتی نداره. مثلا چی میگم؟ یعنی اینا ذوقیه تو ذهنشون بوده، یه دفعه اومده اینجوری دیده گفته وجوب مصلحت شدیده داره، مستحب مصلحت شدیده نداره. مصلحت شدید داشتن و نداشتن ربطی به کمال و بلوغ شی نداره. کمال و کل شی این چی؟ به حسبهی. یک انسان 6 انگشتی از دید من و شما نقص داره، درسته؟ اما این انسان 6 انگشتی یه ضعف وجودی داشت، و شاید اون یه انگشت اضافه در تعادلش تو ایستادنش هم کمکش میکنه. من و شما که میبینیم میگیم خب این ضعفه، نقصه، اما اون بنده خدا راضیه به اینه و میگه خب به قول امروزی ها چی میگن، قربان حکمت خدا برم، خدا خودش میدونست چیکار کنه. یا خیلی موارد داریم این داستانا که طرف بچه دار نشد، اینقدر زجه زد، التماس کرد، بالاخره از اهل بیت خدا بهش بچه داد، بعد بچه اومد شد یه دونه از اشرار، یه کسی که آبرو خانواده‌شو برد، درسته؟ بعد میشینه فکر میکنه میگه بابا خدا میدونست من بچه نمیده. ما همه اینجوری هستیم. خب خدا اگه جوونی رو از ما بگیره ما میشیم ناراحتی میکنیم، قصه میخوریم، ما چه ظلمی کردیم، چیکار کردیم، خدا این بلا رو سر ما آورد. مثلا بچه شهید شد، بچهش به روال عادی از دنیا رفت، یه هفته دیگه اگه میموند این احتمال داشت یه جنایتی بکنه که در طول تاریخ دیگه این خانواده سر بلند نکنن. اون داستان حضرت موسی که تو سه تا ماجرا که توضیح میده برای اون جوون، اون دیوار، اون کشتی، این نکتهش اینه که لم تستته معی، همه نکتهش اینه که تو توانایی صبر رو نداری و نمیخوای این مراحل با من بیای. روز اولم بهش گفت تو نمیتونی با من همراهی کنی، روز آخرم به خاطر نتونستم بیرونش کرد دیگه، نتونسته همراه. مثلا خیلی از اون مراد اینه، کمال هر شی به حسب خودشه. یکی از چیزهایی که تو روایات خیلی بهش تاکید میشه همینه که انسان فخر فروشی نکنه، تکبر نداشته باشه. آیات قرآن هم به بیانات متعدد و لاهو لا یحب کل مختال فخور. خب فخر فروشی از کجا میاد؟ از مقایسه های بی خود، مقایسه هایی که ما صحت و سقمشو نمیدونیم و احساس میکنیم که با ما اوایل طلبه‌ای که بودیم بعض از اساتید ما میگفتن که اصلا یه طلبه‌ای از استعدادش خوب نیست، شما استعدادت خیلی، یه طلبه‌ای هست بیان خوبی نداره، شما بیان خیلی خوبی داری، میگفت ولی چشم رو هم بذاری 20 سال دیگه یه مرتبه میبینی که این طلبه موفق شد، 19 سال زحمت میکشید استعداد نداشت، یه مرتبه خداوند متعال بهش عنایت میکنه، این یه سالی که بوده راه 100 ساله بقیه رو به خوبی طی میکنه و تو انگشت تعجب به دهن میگیری این بنده خدا که اصلا هیچی حالیش نبود که. ما نمونه هام زیاد داشتیم، ما این مرکز فقیه ایمعتار بودیم، بعضی رفقا که الان نمیخوام اسم ببرم بودن هیچ استعدادی نداشتن، الان استاد سطح عالیه، بعد آدم تعجب میکنه، بعد پیگیری میکنه، یعنی چه قشنگ درس میگه، چه زحمت داره میکشه، بعد میگه من واقعا نشستم دوباره همه رو خوندم. خب بعد خداوند متعال کمک میکنه، مثلا میشه منبری خوب که قابل استفاده هست. لذا این همه این چیزا به خاطر مقایسه ها و سنجش درونی ماست. لذا میگن که اون بنده خدا که میره سراغ بازار، میگن بازار آتیش گرفت، بعد میرسه میره مغازه خودش آتیش نگرفت، میگه الحمدلله، میشینه سالیان سال استغفار میکنه که الحمدلله که مغازه من آتیش نگرفت، مغازه بقیه آتیش گرفت. از آدم نمیدونه، بالاخره تو روایات هم هست که خیلی از کنار شما میگذرن و شما بایشون بیتوجه هستید، ولی شاید او در درگاه الهی واقعا جایگاهی داشته باشه که بزرگترین عابد و عارفی که شما به چشم میشناسی اون جایگاه رو نداشته باشه. این داستان هم زیاد دیدید، خوندید، بالاخره افراد متعددی که هستن. یا الان مثلا بعضی از آقایون میگن شیخ انصاری هر چی کمالات داشت و هر جایگاهی خدا بهش داد به خاطر اون عزت و احترامی بود که به مادرش میذاشت و تا آخر عمرش خادم مادرش بود. این چیزی که من و شما میبینیم، همه ما هم اینجوری هستیم. یکی میگه آقا فلان خیر تو فلان شهرستان هست 700 تا، بعد دیدی تلویزیون پخشش کرده بود دیگه، 700 تا بچه یتیمو داره هزینه هاشو نمیده و حالا اون آدم بخواد غرور بگیره همه چیش نابود میشه. تو دلش بگه آقا ما هستیم، این کارخونه دارا هستن که به هیچ، شاید همون دیگری هم کمک بکنه صداش در نیاد، شاید دیگری اندازه توانش داره به مادرش کمک میکنه، شاید دیگری یه کار خیری انجام میده که اون کار خیرش چی باشه، برتر باشه. بگو آقای اسرائیلی بشینه. خب بنویسید 4-3 مثل اکملیت طلب وجوبی از طلب ندبی اقتضا می کند صیغه امری که برای مطلق طلب وضع شده است ویلگول در موارد بکارگیری آن در صورتی که قرینه ای بر ندب وجود نداشته باشد، ظهور در وجوب داشته و انصراف به طلب وجوبی پیدا کند. نقطه سر خط. این اکملیت در طول تاریخ در کتاب‌های فقهی اصولی و در به ندرتن تو ادبیات اینا خیلی سر خیلی کلا گذاشته. الان مثلا گوشت، خب گوشت مرغ با گوشت گوسفند در دید عرف کدام اکملیت داره؟ گوشت گوسفند دیگه، لحم به قولش. الان اگر متکلم بگه که گوشت بخر، شما به صرف اکملیت حملش میگونید به گوشت قرمز. اکملیت نه تناسب و حکم موضوع میاره، نه قرینه سیاقیه میشه، نه کثرت استعمال میاره. بله در بعضی از موارد اکملیت کثرت استعمال آورده، اونی که باعث ظهور شده کثرت استعمال بوده، نه چی؟ اکملیت. اون معنای واقعیش کثرت استعمالش بوده. نقطه بذار سرگرم. مصنف میفرمایند انصراف و ظهور در صورتی حاصل میگردد که بین یک لفظ و یک معنا انس ذهنی شدید حاصل گردد، به گونه ای که با شنیدن لفظ و نبودن قرینه بر ندب بگون ظهور در طلب وجوبی پیدا می کند. ولیکن اکملیت یک فرد از طلب، ولیکن اکملیت یک فرد از طلب یعنی طلب وجوبی که مرتبه شدیده و کامل طلب هست، میگول نسبت به فرد دیگر یعنی طلب ندبی، میگول باعث چنین انس ذهنی نمی شود تا اینکه سبب ظهور لفظ در صورت عدم قرینه، عدم قرینه برخلاف، بلگل بذارید، در طلب وجوبی شود. نقطه سر خط. می‌بینید فائدتان، دو نقطه بذارید سر خط. فائدت الاولا، ظاهر عبارت مصنف در مورد استدلال به اکملیت این است که ایراد استدلال مذکور، میگول ایراد کبروی می باشد، ولیکن به نظر می رسد ایراد صغروی نیز وجود دارد و آن این که طلب وجوبی میگول فرد اکمل طلب میگول نسبت به طلب ندبی نمی باشد، ولو اینکه طلب وجوبی مرتبه شدید از طلب بوده و در مطلوب مصلحت ملزمه وجود دارد، ولیکن طلب و کل شیئن به حسبهی و ما نمیتوانیم به صورت یک قاعده کلیه بگوییم طلب وجوبی از طلب ندبی کاملتر می باشد. لذا فرد اکمل به حساب می آید. الان کسی از شما سوال کنه که حج تمتع و حج عمره در دید من و شما کدام کاملتر است؟ حیث طلبش. احسنتون، اینا مشکلشون همین بوده. من خواستم اینو بگم تو جزوه بنویسید، ولی گفتم شاید درک نکنید. فکر نمی‌کردم اینقدر فهمتون بالا بشه. حیث طلب، یکی از خطاهایی که همیشه داشتن حیثیت طلبه. من عمدن اونجا گفتم مطلوب. ما یک طالب داریم، یک طلب داریم، یک مطلوب داریم. در بعضی از موارد یک شی به لحاظ طالب کامل است، یک شی به لحاظ طالب کامل است، یک شی به لحاظ طلب کامل است، یک شی هم به لحاظ مطلوب کامل است. مراد اینها از کمال، کمال در مطلوبه، با اینکه خیلی از موارد حیثیت کمالش به خاطر چیه؟ طلب هست یا به خاطر طالب هست. احسنت. خب این نقطه سر خط فائدت و ثانی. این قسمت اولش جلسه قبلی توضیح دادم که ظاهر عبارت مصنف اینه که این سه تا استدلال، یعنی غلبه استعمالی، غلبه وجودی و اکملیت قائل داره. حال اینکه ما هرچی نگاه کردیم ما قائلی پیدا نکردیم در بین علمای امامیه حداقل، و فقط استدلال سوم یعنی اکملیت قائل دارد. اما غلبه استعمالی و غلبه وجودی رو در ما نحنفی کسی ادعا نکرده. مثل ظاهر عبارت مصنف که از تعبیر قیله، امروز حالا تو بحث لمعه این بحث شما مطرح میکنم کامل، متاسفانه غلط‌های رایج در مباحث علمی به خاطر عدم تحقیق و پژوهش همین جوری سینه به سینه میره جلو. یه عبارتی ما امروز میخونیم که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط قائل به این مطلبه. من متن مبسوطم میگم بنویسن، بعد ایشون در مبسوط این نظریه رو میگه و ردش میکنه و بطلانش هم ثابت میکنه. اما فقط خط اول دیده شد. قبلا یه نفر گفته که این قائل شیخ طوسی تو مبسوطه، بعد نفر بعدی هم اومد گفت شیخ در مبسوطه، نفر سوم گفت شیخ در مبسوطه. 100 سال بعد محققین خواستن نگاه کنن، مثلا ورق زده دیده پاورقی مسالک الافهام نوشته مبسوط، اینا نوشته مبسوط. باز آقای دامکی دیده مبسوط دیگه، آقای قاینی هم تو درسش گفته مبسوط، آقای شوبیدی هم گفته مبسوط دیگه. بعد همین، بعد وقتی مراجعه میکنه میخونی مثلا چه حرفی نبود. ما درس زنجانی که میرفتیم آقا میگفت که در این مطلب ادعای اجماع شده، ابن ادریس ادعای عدم خلاف گفته، بعضی از این معاصرین ما این حرف زدن. من گشتم 50 تا نظریه در ما نحنفی بوده، 49 تاش خلاف این نظریه بوده، این یه دونه فقط خودش بوده. بعد چون انقدر دیگه ایشون زیاد پیدا میکرد براش تعجبم نداشت. خب بعد یه نفر گفته عدم الخلاف، نفر بعدی گفته اجماع من مذهبنا بیننا اندنا، بعدی هم همجوری گفتن دیگه. مخصوصا اینایی که امروزه مقاله می نویسن، تحقیقات علمی می کنن، به مصدر و منبع مراجعه نمی کنن. عمدهش سرقت ادبیه، یعنی چون دیگری گفته این آقام داره میگه، حالا محترمانه ترش اقتباسه، اما اقتباس بدون تحقیق و چی؟ پژوهشی که هست. الان این فایده که من میخوام بگم منظورش اینه که شما یاد بگیرید اگر یک نویسنده حتی آخوند خراسانی یا دیگری گفته قیله، خب این قیله یعنی قائل دارد. ایشون اگه بخواد درست بگه باید میگفت که فیه وجوهون، وجوه نمیخواد قائل داشته باشه، وجهیه که به ذهن خودم رسید، یا وجهیه که شاگردم سر کلاس گفت، یا وجهیه که در یه مباحثه علمی شنیدم، میشه راهکار. اما وقتی میگی قیله یعنی قائلی دارد و اون قائلها این حرفو زدن. اما من چون به کتب اهل سنت مراجعه نکردم، میتونستم مراجعه کنم، البته فرصتش نبود، چون مبانی اهل سنت متأسفانه وقتی مراجعه میکنی به این مکتبات شامل نه سرچ درسته، خیلی اذیت میشی. گفتم شاید یه موقعی در بین اهل سنت آمدی، اوناشون دو مواز الفاظ خوب کار میکنن، شاید یه موقع کسی از اونها قائلی داشته باشه. اون مقداری که من دیدم تو علمای امامیه، تو شیعه ها، تو کتابای رایجی که هست، قائلی در مورد این دو مطلب اول وجود نداره. سید فائدتون ظاهر عبارت مصنف که از تعبیر داخل پرانتز قیله استفاده نموده ان این است که وجوه مذکور قائل دارد، ولیکن ظاهرن، باز ظاهرنش آقای رحیمی به خاطر اینه که شاید یه کتاب اصولی رایجی به قول معروف یه کتابی که رایج نیست باشه و شاید مصنف جایی دیده باشه، چون کتاب‌های اصولی غیر رایج زیاد هستن. ولیکن ظاهرن دو وجه اول قائلی در بین علمای امامیه ندارد و صاحب هدایت المسترشدین جلد یک صفحه 605 و مرحوم مظفر به وجه سوم اشاره نموده اند. نقطه سر خط. صاحب هدایت المسترشدین بعد از بیان این که می‌فرمایند بعضی از علمای امامیه و علمای عامه قائل به وضع صیغه امر برای طلب می باشند، بلبل بذارید، در ادامه می فرمایند، میگه بعضی قائل به این هستند که موضوع له صیغه امر طلبه، در ادامه می فرمایند، دو نقطه بذارید، الا این لاکنه، الا ان الاوامر المطلقه، اوامر مطلقه یعنی چی؟ یعنی قرینه بر وجوب نیست، قرینه بر ندب نیست، قرینه نیست، ویلگول، مطلقا یعنی در جمیع موارد. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در عرف محاوره، چه در کتاب علمی، چه در آیه قرآن، چه در روایات. از ادامه الان معلوم میشه مطلقا همیشه محمولتون علی الوجوب، بیلگول، لنصراف مطلق طلب الیه عرفن. میگه که امر وقتی مطلق باشه، قرینه نداشته باشه، این حمله بر وجوب میشه. میگم دلیل چی؟ میگه انصراف عرفی، یعنی تو ذهن مردم عرفن این منصرف هست. باز ادامش علت چه میگه؟ الا ان یقوم دلیلون علل اذن فی ترک. تا اینجا شاید یکی بگه اصلا منظور ایشون حکم عقلیه، نه انصراف ظهوری، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی که اغلای عالم، عرف مردم میگن که در مقام مولویت و عبودیت اقتضا داره حمله بر وجوبش کنیم، مگر اینکه اذن در ترخیص بیاد. تا اینجا چی نشون نمیده، ولی بعدش میگه و کأنهو و گویا این مطلب که حمله بر وجوب میشه، لنصراف المطلق الال کامل. این واو عطف تفسیریه، تفسیر اونه چیه؟ انصراف مطلق طلب الیه عرفن. میگه ریشه این که عرف طلبی که مطلق حمله بر وجوب میکنه چیه؟ میگه ظاهرن ریشه چیه؟ این کامل بودن طلب وجوبیه، یعنی ریشه این انصراف رو کمال میدونه، اکملیت میدونه. نقطه سر خط. ایشان در ادامه به نکته بسیار دقیقی اشاره می کنند و شاید مراد قائلین به ظهور صیغه امر در وجوب از باب اکمل الافراد بلگول همین مطلب باشد، و آن این که می فرمایند خب این مطلب آخر رو گفتم مطلب دقیقیه، به دردتون زیاد میخوره. دقت کنید، در تاریخ اصول امامیه و اکثر علمای عامه ظهور صیغه امر رو در وجوب قبول دارن. غلبه استعمالی باطل، غلبه وجودی باطل، اکملیت هم باطل، اما بطلان دلیل باعث بطلان مدعا نمیشه، شاید نتونست استدلال بیاره. اما یه ریشه ای رو ایشون ذکر میکنه و اون ریشه اینه که میگه که صاحب وافیه، علامه حلی، اینا حمل کردن بر همین اکمل الافراد، یعنی طلب چی؟ وجوبی. ولو این که صیغه امر برای وجوب وضع نشده. میگه چرا باز حمل کردن؟ میگه به خاطر این که یه قرینه عامه در شریعت وجود دارد و اون قرینه عامه این است که در کتاب و در سنت هر موقع طلب که آورده میشه ازش طلب وجوبی اراده میشه و طلبهای ندبی رو با قرینه بیان میکنه، قرینه خاصه مثل ینبغی، یهملو، یمیلو، یمالو، یعنی تمایل دارد. این میشه همون حرفی که چند روز پیش از مرحوم شیخ صد که اشاره کردم، گفتم قرینه عامه. شاید کسانی هم که میگن که صیغه امر ظهور در وجوب داره، منظورشون در همین کتاب و سنت باشه، نه مطلقاً. یعنی در روایات و در آیات صیغه امر رو که من دیدم اینو حمله بر وجوب میکنم مادامی که دلیل بر ترخیص بیاد، اما در کتابای علمی نه، در محاورات عرب نه. این میشه جمع‌تر از قضیه اولی. چی گفته بود؟ ان الاوامر المطلقه مطلقا یهمل علی الوجوب. این میگه اوامر کتاب و سنت حمله بر وجوب میشود و دلیلش هم قرینه عامه. قرینه عامه یعنی ما میبینیم دعب شارع این گونه است، مثل اینکه شما میگی مولا هر وقت که میگه لحم منظورش گوشت قرمز، گوشت سفید باشه خودش میگه، هر موقع میگه نون بگیر منظورش سنگکه، هر روزی که نون لواش بخواد خودش میگه. این میشه دعب و رویه چی؟ مولا. اینو من دیدم بعضی از معاصرین ما هم تو درسای خارجشون مبناشون همینه و گفتن که خب نه ما مبنا و هنو ما بحث صغروی کبرویشو نداریم که مبناشون اینه. خب میبینیم یه آیه قرآن که داریم میبینیم هر موردی که وجوب بوده قرینه نبوده، اما ند قرینه بوده و علما هم در طول تاریخ هر وقت خواستن ندب و اثبات کنن گفتن ببین گفته ین بقی، اما در وجوب این استدلالات نیسته، به ظاهر صیغه امر اکتفا میکنه. کسی نیومده برای اثبات کردن وجوب در اقیم الصلات استدلال بیاره، حمله بر وجوبش کردن. اما اگر بخواد همینو حمله بر ندب کنه دنبال استدلال میرفتن. این نشان دهنده اینه بود که رویه اولیه اشاره رو حمله بر وجوب میدونستن، اثبات ندب رو دلیل میخواستن نه اثبات چی؟ وجوب. بنویسید و آن این که میفرمایند وقتاره او داخل پرانتز ظهور در وجوب پرانتز ببندید چون بعضی از ضمیر وقتاره او رو برگردونن وقتاره او ظهور در وجوب از باب اکمل الافراد بودن که از تو عبارتی که من مجبور شدم عبارت وافیه رو برم در بیارم که مشخص بگیم ضمیر چیه، چون ظاهر ضمیر این بود که برمیگرده به حمله بر وجوب. انسان وقتی که مبنا رو توضیح میده استدلالاشو میگه ضمیر میاره، ضمیر به کل مبنا و استدلالا که برنمیگرده، که اختیار کرده این ظهور در وجوب را. صاحب وافیه حالا میگم عبارت چی بنویسید، ایشون علتش همین قرینه عامه است، اما صحبت از اکمل الافراد بودن در کار نیست. وقتاره او یعنی ظهور در وجوب را صاحب الوافیته فاضل تونی ایزن یکی از بهترین کتاب‌های اصولی و نگاهش نگاه تطبیقی هست همین الوافیته به اصول الفقه ملا عبدالله فاضل تونیه. و فاضل تونی چون در عصر زندگی میکرد که اخباری ها خیلی دور برداشته بودن و حتی فاضل تونی هم بعضیا منسوب به اخباریگری میدوننش، ایشون اومد با نوشتن الوافیه مرز بین اخباریگری و اصولی تون بودن رو روشن کرد. نه اون قواعد عقلانی که شما دارید میگید، نه این سطحی نگری که شما اخباری ها دارید میگید، کلام خدا یه قواعدی داره یه عموماتی داره، با اینا باید یاد بگیریم بریم کلام خدا رو معنا کنیم. نظر نگاهش نگاه تطبیقیه، نمیدونم متوجه میشه چی. اخباری ها سطحی سطحی، اصولی ها عمیق عمیق، حتی دقیق ترین قواعد فلسفی مثل الواحد رو داخل اصول میکردن و حسابی بحثا رو به هم میپیچوندن. ایشون اومد حد اعتدال رو گرفت و الوافیه رو نوشت. به خاطر همینم الوافیه بسیار مورد استقبال علما قرار گرفت، نه در زمان ما، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. شروح متعدد براش نوشتم، مرحوم سید بحرالعلوم براش شرح نوشته و یکی از کتاب‌های اصولی خوبه. شما اگه مراجعه کنید به حرف من میرسید که میگی چه قشنگ بحث کرده مره و تکراره، چه قشنگ بحث کرده صیغه امر و ظهور امر و بعد. نگاهش نگاه تطبیقی بوده و قواعد رو تا تونسته به عرف نزدیک کرده یا به فهم شریعت نزدیک کرده و از این استدلال‌های عقلی فاصله گرفته. به تعبیری حماسه سرایی درس نگفته، علمی و تطبیقی هسته. لذا وافیه که بهترین کتاب‌های ایشونه، خیلی هم روی الوافیه تأکید داشتن. امروز هم تو درس‌های خارج طلبه‌های ما بهتره که 2 سال 3 سال اول کتاب شناسی اصول، یادگیری عبارات گذشته، جایگاه کتاب‌ها رو یاد بگیرن، با متون آشنا بشن، بعد میشن محقق و پژوهشگر. 4 سال 5 سال هم کیفیت مباحث رو یاد میگیرن، صدر و ذیلش رو خودشون میره میشن تحقیق میکنن، صاحب نظریه میشن، تا اینکه بیاد 10 سال 15 سال نظرات آقا رو بنویسه. نظرات رو بنویسه، این به جایی نمیرسه. اگر بهش بگی که مثلا الوافیه، میگه الوافیه آره یه کارخونه تو تهران قرار یه تایدی بزنم، یه الوافیه قرار بود اسمشو بزنن، کافیه دیگه، اصلا نمیدونه الوافیه چیه. یا اگر بهش بگی فاضل تونی، اصلا جایگاه فاضل تونی رو نمیدونه چیه. یا میگم خیلی کتابای دم دستی تر، اصلا طرف نمیدونه که مثلا خلاف و مفسود یا نگاه مرحوم شیخ در استفسار و تهذیب چه فرقی با هم دیگه داره. خب هم استفسار رو نوشته هم تهذیب نوشته، دو نگاه متفاوت داشته. خودشم تو مقدمه توضیح داده من قرارم چی بوده، اما میدونه دو تا کتاب از اربعه ما از شیخه و هر دو تا هم نوشته، شیخ هم زیر روایت ها اما نمیدونه هدف از این نوشته. لذا اگه میخواد مراجعه کنه، اونجایی که لازمه به استفسار به مثلا تهذیب مراجعه کنه، همونجا میره به استفسار مراجعه میکنه. بعد میگه نه شیخ شوخی نمیشه نظری نمیگه. خب نگاه شیخ، مثل اینکه شما الان میدونید مجمع البحرین نگاهش چیه، در لغت نگاهش چیه، لسان العرب هم نگاهش چیه، مصباح المنیر فیومی هم نگاهش. وقتی شما کتاب رو میشناسی، به فیومی که مراجعه کنید، پیدا نکردن دلیل بر نبودن نیست، چون فیومی اومده ایراد کتابهای لغتهای قبلی کاستیاشون جبران کرده، بیشتر از این حرفی ننوشته. وقتارهو صاحب الوافیت ایزن ویلگول بذارید الا انهو ذهب الى حمل الاوامر شرعیته، نه مطلقا، ذهب الى حمل الاوامر شرعیته کتابا و سنتا علی الوجوب لال دلالت صیغت علیه. این که ایشون حمله بر وجوب کرده، میگه ریشش ظهور صیغه ام نیست، وضعش هم نیست. پس چیه؟ بل لقیام قرائن عامه شرعن، باز نه عقلا نه عرفن، علیه. خب الان یک پژوهشگر نمیدونه که آقا نظر علما حمل صیغه ام در آیات قرآن و روایات بر وجوبه و علتشون هم اینه که میگن قرینه عامه وجود دارد و اون دعب و رویه شاره بر این است. بعد میاد مثل دکتر سروش میگه آقایون تو قوم محتویات ذهنیشونه به آیات و روایات تحمیل میکنن، آیه قرآن اینو میگه. این مناظراتی که همین الله یاری و بقیه دارن، آیه رو میخونه میگه شما این آیه رو خواندی، من آیه رو میخوانم ترجمه میکنم، لغتش هم از کتاب لغت برات معنا میکنم. خب اشتباه داری میکنی. ما الان به این نتیجه آقایون رسیدن که بعضی الفاظ، من یه مثال ساده میزنم، یه نفر همیشه به خانومش میگه مادرمون، درسته؟ در خونه باز میمونه، صدا میده، رفیقش میگه کی، میگه چی مادرمون اومد. اون دیگری که میدونه این داره چی میگه، میگه خانومش اومده، میگه گفت مادرمون، میگه با ما میدونم همیشه به خانومش میگه مادرم دیگه. این میشه قرینه خارجیه، او اطلاع داره تو اطلاع نداری. این فقیه نشسته تحقیق کرده تفحص کرده، میگه قرینه عامه داریم، شارع مقدس در آیات و در روایات عوامه رو که به کار میبره مرادش وجوب باشه قرینه نمیاره، در نهج قرینه میاره. لذا میشه رویه شارع بر این است که در وجوب قرینه نمیاره. منم هر جا که امر رو دیدم ظاهرش در وجوبه، مادامی که قرینه برخلاف بیاد. این همین توضیح که الان گفتم وافیه توضیح میده که دو خطم بیشتر نیست. و الیه ذهب العلامه فی النهایه، الیه یعنی حمل صیغه ام بر وجود در شرع، به حسب و الیه ذهب العلامه فی النهایه به حسب وضع لغت و جعلها، وضع لغتش میشه مطلق طلب، و جعلها موضوعتن فشرع لخصوص الوجوب. منظور از وضع، وضع ثانویه، میشه همون غلبه چی؟ استعمال. وضع لغتش طلب بوده، استعمالش در شرع طلب وجوبی بوده. لذا مرحوم علامه هم قائل به همین است. لذا مرحوم علامه میگه امر در قرآن و روایات ظهور در وجوب دارد. نقطه سر خط بنویسید. صاحب وافیه در الوافیتو فی اصول الفقه جلد 1 صفحه 68 در این زمینه میفرمایند والحق انها، بعضی که اقوال رو بحث میکنه آخرش میگه والحق انها، یعنی صیغه ام، للقدر المشترک بین الوجوب و ند. الان این مشترک لفظی رو میگه، مشترک معنوی رو میگه، معنوی دیگه. للقدر المشترک بینه، نمیگه للقدر المشترک فل وجوب و ند، فی نیاورد، بینه آورده، بین الوجوب و ند و هو طلب. ولیکن دل شرع علا وجوب امتثال الاوامر شرعیت، دل شرع، نه دل لغت، نه دل عرف، بر اوامر شرعیه نه اوامر عرفیه. لذا اگر در یه وصیتی اون کسی که وصیت رو نوشته امر به کار ببره، من به عنوان حاکم شرع نمیتونم امرش رو حمله بر وجوب کنم به این تکیه که امر در قرآن و روایت ظهور در وجوب داره. بله، اگر اثبات کنم که صیغه امر در عرف ظهور در وجوب دارد، وصیت اونم میشه یک از مصادیق عرفی، حمله بر چی میشه؟ وجوب میشه. دل شرع علی وجوب امتثال الاوامر شرعیه فیحکم فای تفریع بل وجوب عند تجرد عن قرائن ندب. نقطه سر خط. خلاصه این که میفرمایند از آنجا که رویه شارع در بیاناتش در کتاب و سنت اینگونه می باشد که در ابراز اوامر ندبی قرینه می آورد ولی در ابراز اوامر وجوبی نیازی به قرینه نمی بیند، نه که نمیاره، شاید ما آورد داریم و داریم خیلی موارد، نیازی به قرینه نمی بیند، لذا هرگاه ما با صیغه امر در آیات و روایات مواجه شدیم، با تکیه بر همین رویه شارع و قرینه عامه، همین رویه شارع چه قرینه عامه، بلکه آن را حمله بر وجوب می نماییم، مگر اینکه قرینه ای بر ندب وجود داشته باشد. عبارت کتابی چند خطی که جلسه قبل خوندم بخونم، قیل توضیح دادم قائل نداره، به ظهورها، ضمیر به ظهورها میخوره به صیغه ام، فیه در وجوب، یک لقلبت الاستعمال فیه میخوره به وجوب، قلبت وجودهی میخوره به وجوب، اکملیتهی میخوره به وجوب، والکلو بارها قبلا گفتم کل با الف لام که میاد معناش میشه جمیع، نه الف لام عوض از مضاف الیه باشه حرفایی که کوفیون میگن، والکلو ایل جمیعو، والکلو کماترا، کماترا کنایه از ضعفه، والکلو ضعیفون، ضرورت ان الاستعمال فی الندب و کذا وجودهو، وجود چی؟ ندب، لیس به اقل لو لم یکن به اکثر، یعنی استعمال صیغه ام در ندب و مصادیق ندب کمتر بیشتر از وجوب نباشه کمتر نیست، میشه مساوی. اما اکملیت بس امروز خوندیم، فقیر موجبت للظهور از الظهور لا یکاد و یکونو الا لشدت انس لفظ بالمعنا، ظهور منعقد نمی شود مگر اینکه انس ذهنی بین لفظ و معنا باشه، اونم چی؟ هر انس ذهنی نه، به حیث، و این حیث ها فارسی هست، ایشون اینجوری آورده، چون اما آورده، اما صدارت طلبه، ما بعد اما به قبل اما بر نمیگرد، اگرچه استدلال برای ما قبلا مثل غلبه در وجود درسته، ما عبارت الا لشدت انس لفظ بالمعنا، به حیث و به گونه ای که یسیر اون لفظ وجهن لهو، برای اون معنا، یعنی وقتی لفظ رو میبینم گویا معنا رو دیدم. و مجرد الاکملیت لا یوجبه، مجرد اکملیت موجب این انس ذهنی به این کیفیت نمیشود. کما لا یخفا، نعم نظریه مصنفه در مورد اینکه میخواد استدلال، یعنی میشه وجه چندم در حقیقت؟ چارم. غلبه استعمال نه، غلبه وجود نه، اکملیتم نه، اما من آخوند خراسانی میخوام نظریه پردازی کنم، یه نظریه جدید ارائه بدم برای اینکه ثابت کنم صیغه ام ظهور در وجوب دارد، اما استدلال و دلیلش اینی که من آخوند میگم هست، که جلسه بعدی بحثش میکنه. والحمدلله رب العالمین.